ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. ماه رمضان رو در پیش داریم، ماه مبارک تبلیغ. شاید بعضی از دوستان قصد دارن بیرون برن، مناسب دیدم این حدیث گفته بشه. نمیدونم قبلن هم بحث کردیم یا نه، به هر حال ترجمه یه حدیث برای شما روشنه. امیر حکمت و بیان، امیر المؤمنین می فرمایند کلام حکما اگر در طریق مستقیم بود داروست، و اگر خطا بود درده. در همین راستا دوستان احادیث زیادی داریم: زلت العالم زلت العالم، یا در یک حدیث نورانی دیگر از همین امام علیه السلام داریم که زلت العالم کبیر الجنایه، که قهرن کلام عالم هم یکی از مصادیق لفظش و ذلت میتونه باشه یا ثواب. خلاصه در این راستا از قرآن و حدیث ما متعدد داریم که من فقط از حدیث استفاده کردم. این حدیث دوستان یک پیام داره برای ما، و به تعبیری یک بشارت درش هست و یک انذار. بشارتش اینه که کلام عالم و کلام حکیم کلام معمولی نیست، ثواب و درمان دردهاست. و انذارش هم اینه که حواستون باشه که اگر زلت و لغزش بود درده. قهرن یک تکلیفی رو این حدیث شریف به دوش من و شما میگذاره، و اون دقت در کلامه. لذا این سوال پیش میاد که ما اگر بخواهیم در کلاممون دقیق باشیم چه کار باید بکنیم. حالا من یه فرصت کوتاهی فکر کردم، اونم میدونید فکر یک نفر معلومه که خیلی نمیتونه پخته باشه. شما دوستان بیشتر فکر کنید، و فکرها که جمع بشه قهرن به چیزای دیگه هم میرسیم. من فکر میکردم، میدیدم که اگر کسی دلش به حال خودش بسوزه و بخواد کلامش دقیق باشه، باید شرایط ششگانه ای را رعایت کند، یا بگیم پنج تا. حالا بعد عرض میکنم چرا. اولین شرط لازم برای کلام دقیق و دقت در کلام فضل کافیه. دوستان جهل و بیسوادی بد دردیه. علت بسیاری از حرفهای ناحساب جهله. شرط دقت در کلام فضل کافی. انسان عالم کلماتش خیلی دقیق تره تا انسان جاهل. خب این یه چیزی نیست که من بخوام برای شما معطل بشم، چیز روشنیه. حالا بیسوادی روی عذر باشه، منشأش تقصیر باشه یا قصور باشه، علی ای حال انسان رو بی‌دقت میکنه. فضل کافی. شرط دوم ایمان لازمه. آیا انسان‌های فاضل دقت در کلام دارند؟ خیر. این یک شرط بود. شرط دومم که باید باشه، این شش تا شرط هم میگم همش باید باشه، ایمان لازم. از مرحوم میرزای شیرازی نقل میکنم، میرزای بزرگ که رفته بود بیرون شاید برای جماعت، بر میگشت، مراجع عراق هم خب میدونید تکلف کمتری داشتن تا مراجع قوم، یعنی در سنین مرجعیت هم خیلی از خریدار خودشون میکردن، حالا سرشون خلوتتر بوده یا فرهنگ عراق اینجوریه، اینا خیلی هم به شخصیت طرف مربوط نمیشه، به فرهنگ مربوط میشه. الان هم نگاه کنید اونایشون که تربیت شده این نجفن تکلف کمتری دارن تا اونایی که در قوم تربیت شدن. ایشون نقل میکنن که حالا رفته بیرون برای نماز زیارت، داره میاد منزل میخواد خرید بکنه، دست میکنه تو جیبش، میبینه یک دزدی به قصد تبرک پول آقا رو برده. نقل میکنن حالا یا کسی همراه ایشون بوده یا بعدن نقل کرده، اینا دیگه حالا تاریخ دیگه نمیشه دقت های زیاد کرد. تا دست میکنه ببینه پول نیست، میگه خدا لعن، همین حرفشو میکنه، خدا لعن. بعد عرض میکنم یا خودش یا دیگری میپرسه یا خودشون نقل میکنه، میگه میخواستم بگم خدا لعنتش کنه که پول منو برداشت. یک آن به ذهنم برق زد، خب خدای متعالم هوای رفقاشو داره، دوستانشو داره، تو بزنگا برق میزنه. میگه یه لحظه به ذهنم رسید خب شاید واقعا مستر بوده. البته من نمیخوام بگم استرار مجوز دزدیه، ایشون هم نمیخواسته بگه، ولی مخفف اینه که ما نمیتونیم منکر بشیم، مجوز نیست، مگه یک حالتهای استثنایی پیش بیاد، اما مخفف جرم هست. کسی از روسیری دزدی کنه تا رو استرار، مسلم جرمش فرق میکنه. ایشون میگه من نتونستم صافش کنم که حال من خود چه لعنی نثار این بنده خدا بکنم. هیچ حرفمو آقا بزرگان ما اینجور بودن دوستان، لعشو میگه نتشو نمیگه دیگه، لعنت نمیگه، میخوره حرفشو. ایمان لازم. گاهی از یه نفر خوشش میاد، آقا بی گدار میبینه القاب مثال میکنه، از یکی بدش میاد بی گدار. اگر یک میلیونیوم دوستان از مرزی که باید بگیم رد بشیم باید جواب بدیم. اگر شرافور رو 81 ضربه شلاقش بزنن، اون یه ضربه رو باید بزنن به زارب، اینطوریه دیگه. تو قضاوت هامون دوستان، تو داوری هامون، میخواییم یک جریانی رو بیان کنیم، خیلی باید مواظب باشیم. همه، اکثر، کثیر یا بعض، اینا با هم فرق میکنه. همه تا اکثر تا کثیر تا بعض فرق نمیکنه. اگر میخواییم در مورد کسی صحبت کنیم، مخصوصا دوستان یک مشکلی هم که بعضی از ماها داریم، حتی این یه مقدارم درمیگردید، روح مبالغه. ها حالا چه مبالغه در مذمت، چه مبالغه در ستایش، فرق نمی کنه، هر دوشو باید دقت داشته باشیم. به اندازه‌ای که حق داریم بگیم، به اندازه‌ای که برامون صافه بگیم. اگر یقین داریم بگیم زید آمد، اگر گمان داریم بگیم ظاهرا زید آمد، اگر شک داریم بگیم احتمالا اینجوریه. اینه دیگه، بیش از علممون اگر صحبت کنیم، بیش از آنچه که باید بیان کنیم. و اینا دوستان همش حسابه. خدای متعالم مشکل ما اینه که خسته نمیشه. حالی که میگم مشکل، دارم عامیانه صحبت میکنم، خدا حوصله داره. اگه هزار سالم حساب یه نفر طول بکشه، ها براش حساب بکن. ایمان لازم، حالا دیگه خودمون میدونیم. سومین شرط، فکر میکنید فضل و ایمان کفایت میکنه؟ خیر. شرط سوم سلیقه و زرنگیه. گاهی انسان فاضله، ایمانم داره، اما اون کیاست و اون زیرکی رو نداره. یکی از علماء بزرگ، حالا من سندش و منزل برم، یه وقت دوستان خواستن، رفت هندوستان، از علماء شیعه، شیعه ها خیلی استقبال کردن از این عالم. ایشون جزء بازدیدهاش یا دیدنیهاش از یکی از مراکز اهل سنت هم تو هندوستان دیدن میکنه. کتابخونه‌ای بوده، مرکز فرهنگی بوده، نمیدونم چی بوده. اینا هم رسمشون بوده وقتی که از علماء مذاهب مثلا شیعه ها مراجعه میکردن، این سوالاتی داشتن، از اون عالم میخواستن که این سوالات رو جواب بده. این عالم شیعه هم که میره هندوستان، از اون مرکز دیدن میکنه، اینا همون سوال کلیشه‌ای رو که از دیگران سوال میکنن، از ایشون هم میپرسن. سوال این بود که نظر شما به عنوان عالم مثلا تراز اول شیعه، حالا این تعبیر شاید از تاریخ باشه یا من دارم الان تو ذهنم نیست، خلاصه نظر شما راجع به شهادت ثالثه چیه؟ ایشون هم نظر میده که نظر ما اینه که این جزء از آن نیست و بدعته. درست هم هست، شهادت به ولایت حضرت امیر، میدونید ما نمیدیم جزء از آنه، و الان کسی هم به عنوان از آن بگه چیه؟ درست نیست، بدعت گذاره. خب ببینید دو تا جمله درست، هیچ هم نمیگه این دو جمله غلطه. شیعه معتقد نیست که شهادت ثالثه به ولایت حضرت امیر جزء از آنه، کسی هم جزء از آن بگه اشکال داره. آقا این رو پخش میکنن تو هندوستان. میدونید دوستان، عوام هم که دیگه به این ریزکاری ها دقت نمی کنن که ایشون گفته اگر به قصد از آن گفته بشه. بله، و ما به قصد از آن نمیگیم. و اولا اکثریت اینا رو بلد نیستن، وقتی هم دست عوامی مطلب بیفته که میدونید کنترلش مشکل اصلا. به قدری اینا استفاده کردن اهل سنت از این مطلب علیه شیعه، بعدم این عالم بزرگوار چی نقل میکنن به یک وجه خیلی دور از شأن این عالم، ناچار شد از هندوستان با اون استقبال عظیم با یه بدرقه هیچ غریبانه ای از هندوستان بیاد بیرون. کارم که میدونید کار خوبی نبود دیگه. همین کار رو از علامه امینی وقتی که میره اونجا میخوان، حال ایشون خبر داشته یا اون سیاست ولویش باعث شده که این قضیه رو درک بکنه، نمیدونم. همین سوال از ایشون هم میکنن، ایشون هم جواب مینویسه که ذکر علیین عباده، حدیث معروفی سنی ها دارن، ذکر علیین عباده، بعدم یه چند تا آدرس زیرش مینویسه. ببینید چقدر فرق میکنه، هر دو جواب هم درسته، هر دوش هم یک معدا داره. اصلا ذکر علی یعنی عباده، یعنی من جز اعضان نمیدونم، ولی اینم بهتون میگم ذکر علی یعنی عباده. اینقدر حساس نباشید روی عبادتون. ببینید فضل کافی، ایمان لازم، اما زرنگی. زرنگی هم دوستان یه مقدارش خدادادیه، من قبول دارم دلیقه، اما همش هم اینجوری نیست، حتی همه چیز از خدای متعاله، اما میخوام سلب اختیار از خودمون نکنیم. یه مقدارم انسان خودش میتونه به دست بیاره وقتی اهل مطالعه باشه، وقتی اهل ایمان باشه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یکی از مصادیق فرقان دلیغه است، یکی از مصادیق فرقان زرنگیه، که اینا به هم ارتباط هم داره. البته یه مقدارش هم افرادم خود در یک سطح نیستن. عنصر چهارمی که دوستان دقت در کلام شرطشه، یعنی شرط دقت در کلام، مطالعه قبلیه. برادران چه الان بخواد بیرید، چه بعدن، چه حتی در کار حوزه، به فضل قبلی هیچ وقت اعتماد نکنید. بنده اگر 10 دورم مکاسب رو گفتم، دور 11 اگر بخوام بیان بگم باید مطالعه بکنم. ما اساتید بسیار بسیار فاضل رو دیدیم روزی که مطالعه کرده تا روزی که مطالعه نکرده زمین تا آسمون فرق داره. حالا با مبالغه‌اش البته. این نباشه که دوستان من خب 10 سال منبر میرم، تبلیغ میرم، دقت و مطالعه قبلی حد کلم کن، مگر دیگه دست انسان سلف بشه. گاهی انسان یه وعده‌ای داده، یه وقتی هم در نظر گرفته، هیچی، اتفاقا همون وقت از دستش میره، یه کار اضطراری پیش میاد، خب حال این دیگه چاره ای نیست. ولی روال کارمون باید این باشه، دقت در کلام، مطالعه قبلی میخواد. و اینم ریشش دوستان اینه که به کار انسان اهمیت بده. البته میفهمد خب اینطور باشه انسان کار کم باید قبول کنه. خب بله، الان شاید دوستان یکی از مشکلات اجرایی کشور ما این که کسی نمیتونه منکر بشه که خود دولت معترفه، مجلس معترفه، همه معترفیم، دوست و دشمن معترفن، خود دوستان معترفن که با یه نقایتی هست. حالی که از بهش اومده باشه فکر کنه نه، خب نه، نقایتی هست. به نظر بنده یکی از مشکلات عمده اجرای کشور همینه که بعضی از مسئولین برای کار اهمیت قائل نمیشن، وقت قبلی نمیگذاره. من نمیدونم واقعا بعضی معجزه ای میکنم، مثلا 10 تا کار که هر کدامش 2 تا مرد میخواد. ببینی مثلا درس میگه، مسافرت هر روز به تهران رو داره، کتاب هم مینویسه، سخنرانی هم میکنه. اینجور میشه، این درست نیست. البته انسان های موفق داریم، انسان های پرکار داریم، اما پرکاری تا کجا؟ یه جا خودشه، یه جا عکسشه، یه جا امضاشه، یه جا از طرفه، یه جا منشیه، این خیلی از کارا میمونه. حالا ما باید اینو درس بگیریم دوستان، جوری برنامه قبول کنیم، جوری به مقداری کار قبول کنیم که بتونیم از عهده بر بیایم. مطالعه قبلی، ماه رمضان پارسال رفتم، الانم به همون اکتفا کنم؟ نه، سعی کنید وقت قبلی بذارید. البته این مال رمضان هم نیست، مال تبلیغ هم نیست، کارم قبول میکنید همینطوره. کار رو انسان اگر قبول میکنه، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یه قبری رو کندن برای یه مرده‌ای، من دارم آدرسشون، حضرت رفتن تو ببینن شرقش، غربش، شمالش، جنوبش، مثلا قبر که حضرت فرمودن اگر قبرم میکنید درست بکنید، من نمیخواد مرده توش پاک کنم بره. یعنی چقدر سرهنگ فرق میکنه، قبر مرده رو درست بکنید که اونجا راحت باشه، راحت باشه، من عرض میکنم ها. ولی سعی کنید، حضرت میخواستن عادت بدن به ما مسلمین که کار رو خوب انجام بدین. مطالعه قبلی یک کمی معطل شدیم. نکته پنجمی که دوستان باید دقت کنید، آگاهی به وضعیت مجلسه و مخاطبین، حتی مخاطبین آینده. من دلم نمیخواد حالی که این بحث رو مطرح کردم اینو خرابش کنم، ناتمامش بذارم، اینو توضیحی برم براتون. ببینید، انسان گاهی مخاطبهاش یه افرادی هستن مشخص. حالا مثلا تو درس ما اگر امروز من یه مطلبی رو عرض کنم ناقصم باشه، فردا راه جبران هست. درس دیگه امروز اشکال میشه، فردا جواب داده میشه، امروز یه چیز گفته میشه، مطلب ناتمام گفته میشه، فردا میام من اصلاحش میکنم، امروز اشتباه میگم، فردا میام آقا من اشتباه کردم، مطلب اونه. ولی همه جا اینجور نیست. گاهی شما میرید مثلا یه مسجدی ماه رمضان، خب 30 روز با این مأمومین طرف بود، خب این یه حسابی داره، اما یه دفعه شما رو دعوت میکنن مثلا در یه دانشگاهی، در یه دبیرستانی، شما معلوم نیست دیگه یه جلسه دیگه هم با اینا داشته باشید، اینا فرق میکنه. یه روایتی، یه برنامه تو اصول داریم ما شنیدید که اگر امام یک مطلقی رو فرمود بعدن مقیدی فرمود، میگن اون مقید اون مطلق رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه، تغییر میزنه، درسته؟ یه عامی امام فرمودن، بعدن یه خاصی فرمودن، این خاص اون عام رو تخصیص میزنه. اینجا مرحوم امام رضوان الله علیه یه دقتی که ایشون دارن، بعدن هم بعضی از بزرگان معاصر ایشون و بعضی از بزرگان میفرمایند که این مطلب درسته، اگر اون عام یا اون مطلق مثلا خطاب به زراره باشه. دقت کنید تا کجا امام دقت میکنه. اگر اون عام یا اون مطلق خطاب به زراره باشه یا خطاب به محمد ابن مسلم و ابن ابی عمر باشه، خب بله، امام امروز به زراره یه چیز میفرماین، یک ماه بعد شاگرد دیگه بردو میاد، پس بردو میاد. ولی اگر عام رو به یه عربی گفتن یا به یه فارسی فرمودن که میخواد بره عمل بکنه، حالا از ایران رفته مکه خدمت امام صادق رسیده، میگه آقا روزم رو گرفتم، روزم رو نگرفتم، امام میگم برو یک رقبه آزاد کن، بله، بعد توی یه جلسه دیگه بگن رقبه مؤمن آزاد بشه، خب این حکم رو گرفته برده ایران داره عمل میکنه. رضا آقایون معتقدن مثل مرحوم امام که اینجور مطلقات و اینجور عامها قابل تغییر بفرمایید نیست، قابل تخصیص نیست. این باید برای من و شما درسی باشه که اگر صحبتی میکنیم، اگر شما مثلا 10 جلسه راجع به امام صحبت میکنید، قدرت امام، فضل امام، خب بعد اگر 2 تا کرامت هم از امام گفتی، اینجا میفته. امام رو امام شناسی گر رو صحبت کنید، بعد هر چه برای امام بگید مردم قبول میکنن. اما یه جا شما رو دعوت کردن رفتید، یه جوانی 400 تا 500 تا 200 تا جوان، همان که متعبد نیستن دوستان، شما از همون اول آقا براتون یه کرامت از امام زمان بگم، یه کرامت از حضرت ابوالفضل بگم، آقا ممکنه 180 تا از اینا قبول کنن، ممکنه 20 تاشون هم قبول نکنن، حض نشه، شما هم که زمینه رو آماده نکردید که، بله، خب این موضوع به لغزش میشه، میگه همه حرفه آخونده همینه، همه حرفه دیگه شون هم یه چیز اینجوری هم میگه، این به نظر شما ما مسئول نیستیم. کسی که توی دبیرستان توی دانشگاه صحبت میکنه، یه تک صحبت تو حرم صحبت میکنه، یه آقای مثلا از تهران اومده ظاهره، میاد میبینه تو حرم گوینده داره صحبت میکنه، میره پای منبر این میشینه، نه زمینه قبلی داره نه بعدش یه چیز میگه که به عقل این نمیسازه. نبادم دوستان میگیم خب به ما چه. قرآن میفرماید اگر شما میگید رائنا، یهودی ها استفاده بد میکنن، بگید انظرنا. یکی از آقایون یه صحبت خرابی کرده بود در یکی از شهرستان ها، خیلی صدا کرد، بعد گفته بود که مشکل مردمن، اونا سوء استفاده کنن. یعنی چه؟ این قرآن، متن قرآن میفرماید که لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا. با اینکه رائنا با انظرنا هیچ فرقی نمیکنه معناش، تازه رائنا یه کمی هم عمیق‌تره، خب اونا بد استفاده میکنن، یهودی‌ها مسخره میکنن. ببینید ما باید مواظب باشیم که حتی دوستان اینو میخوام عرض کنم، مخاطبین احتمالی آیندهمون رو، چه حرفی که میزنیم بعد میره برای دیگری گفته میشه، اون چجور استفاده میکنه. البته ممکنه بگید گاهی ما همه اینا رو رعایت میکنیم بازم خراب میشه. خب ما خودمون به مقدار توان بشریمون مراعات بکنیم دیگه، بیشترش مسئول نیستیم. و بالاخره عنصر ششم چه دوستان در میگرده به عنصر اول. اگرم من جداش میکنم به خاطر، یعنی در واقع دارم تکرار میکنم به دو عبارت. کسی که آقایون میخواد دقت در کلام داشته باشه، به تمام معنا مبلغ اسلام باشه، باید به همه ضوابط اسلامی آشنا باشه. داستان اون دزد رو شنیدید؟ مرحوم هویدی نقل میکنه در نور و سقلن، رفت یه جنسی دزدی، به نظرم دو تا نان بود، حالا نان بود یا انار شک دارم، نور و سقلن داره بله؟ نه هر دوش نوشتن، اما یکیش سند داره، ظاهرا نان بوده، حالا الان من تردید کردم. مرحوم ابن جمعه داره در نور و سقلن ذیل کریمه 26 مائده، این حال آدرسش که دیگه مراجعه کنید شکتون برطرف بشه. آقا یه چیزی دزدید داد به فقیر، باز دزدید داد به فقیر، داستان چه بلدی دیگه، خودش یه منبری میخواد، من نمیخوام معطلتون کنم. بعد امام فرمودن که بعد اون مقدماتی، خب این چه کاریه میکنی؟ خیلی هم با غرور گفت تا خودتو معرفی نکنی و چه کارمو نمیگم. تا بالاخره از زبان امام کشید که من امام صادقم. یه نگاهی به امام کرد که شما تعجب قرآن تو خونه شما نازل شده، متوجه نیستید که این کار منو توجیه کنی؟ بعد گفتن نه من حالا عرض شمت من نمیدونم تو این کار چه توجیه دارم. گفت من دو تا چهار تا نان دزدیدم یا چهار تا انار دزدیدم، حالا تردید دارم، بسیار خوب، چهار تا گناه کردم، اینا رو صدقه دادم، میشه 40 تا، 36 تا زیاد میاد میگه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. ببینید خیلی هم بی‌ربط استفاده نکرده ها، دو تا فقره از یه آیم هست، میگه من صدقه که دادم ثواب کردم، یک به ده جور مرتکب شدم دزدی کردم، یک به یک میشه 4 تا، 36 تا زیاد میاد. حضرت یه نگاهش کردن فهمیدن خدا نهجت داریم فکلت که امو. آیا نشنیدی انما یتقبل الله من المتقین؟ ببینید دو تا آیه کنار دو تا آیه نیست، دو تا فقره از یک آیه است، اما اون سومی رو که حاکم به قول علمای اصول اونو باید نگاه کنه نمی کنه. دوستان مثل بسیاری از گوینده ها و نویسنده ها مثل این مورد ما احاطه کافی فضل کافی نیست، لذا یه چیز رو میگیره بیان میکنه چون احاطه نداره. خب در نهج البلاغه میخونه رد الحجر من حیث جا و ان الشر لا یدفعه الا الشر، حدیث معروفی دیگه، جواب سنگ سنگه، همون تو فارسی میگیم جواب کلوخ سنگه یا جواب سنگ کلوخه، جواب سنگ سنگه، چون شر رو فقط با شر باید پاسخ داد. خب این با اون آیه
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و البته اگه مراد این باشه، چون این آیه یه احتمال دیگه مرش هست. ببینید خب اینا چجور با هم جمع میشه، یکی اینو میگیره یکی اونو میگیره، اما یک محیط، یک فاضل، یک مثلث بر ضوابط و قواعد هم اینو داره، هم اونو تو ذهنشه، هم راه حلشو بلده، لذا صحبتم میکنه با دقت صحبت میکنه. وگرنه دوستان تبلیغ خیلی عظیمه، خیلی ثواب داره، ولی من این قسمتش رو نمیگم، این حدیث رو از نبی اکرم تو ذهنمون باشه که مرحوم ورام تو تنبیه الخواطر داره، خیلی کتاب خوبی این مجموعه ورام، میگه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر فرمودن ان الرجل لیتکلم بالکلمه، یه مردی یک کلمه میگه، لا یدری، نمیدونه، انها بلغت منه حیث بلغت، این کلام از این آدم میرسد به یه جاهایی، حیث بلغت به یه جاهایی میرسد، فیوجب الله له بها سخطه یوم القیامه، فیوجب الله له بها سخط الله یوم القیامه، خدا سخطشو در این آدم واجب میکنه. 100 سال مرده است، پناه بر خدا، 200 سال مرده، یه جمله 100 سال پیش گفته، میبینی هر روز صبح عذاب براش میره، یه جمله این نوشته، هر روز صبح میره دیگه. این حدیث البته عکسش هم هست، یه حدیثی نقل میکنه، یه چیزی مینویسد، یه مطلبی رو میگه، 500 سال دیگه یه نفر اینو نقل میکنه، برای او خیرات و ثواب میده. اینم حسن. خب بگذاریم، اینجا هست خیلی هست دیگه، ترتمه ای که مانده بحث خودمون رو بخونیم. بحثی که دوستان داشتیم، من خیلی خارج نمیتونم بگم، یه اشارهی بکنم که رو کتاب بتونیم بریم جلو. دیروز داشتیم قول کیا رو میخوندیم که وقتمون تموم شد، قول کسانی که میگفتن اگر شرط سقوط کنه بایه مثلا بر مشتری، این شرط نه فاسده نه مفسده. بعد یه نقضی کرد، گفت اگر شرط سقوط مشکل درست کنه، بس در براعت از عیوب چی میگی؟ دقت کنید، در براعت از عیوب، مگر بایه نمیتونه بگه من این جنس رو فروختم با 1000 عیب، قبول ندارم عیباشو، اونجا درسته، اینجا بایه میگه این مکاسب این شرایط رو داره، ولی اگرم نداشت شما حق فسخ ندارین. توجه میکنید؟ بعد این بحث اشاره کرد، یه کسی گفت که آقا شرط صحت رو که معمولا در متن عقد نمیارن، شرط صحت رو، جواب داد که هر کجا هم نیارن مورد ملاحظه هست. شما که جنس رو میخرید به شرط سلامت نمیخرید، حتی در عین قاعد اگر شرط سلامت رو نگن، مثلا این مکاتب من به شما میفروشم، مکاتب قاعد، میگم جلدش فلانه، کاغذش فلانه، شرط فلانه، اما شرط سلامتی رو نمی کنم، با این که شرط سلامتی رو هم نکردم ملزم به شرط صحت هستم، لذا باید مکاتب سالم تحویل شما بدم. عبارت رو نگاه کنید، خط به خط می خونید، وقتصارهم، اینجا بودیم دیگه، وقتصارهم فی بیان الاوصاف المعتبره فی بیع العین القائده علام ما از صفات راجعت الالعید
انما هو للاستغناء عن تلک الاوصاف به اصالت صحه لا لجواز احمالها عند البيت. اگر علما اکتفا میکنن، اقتصار علما یا بگید اقتصار مردم، از که مراد مردم است که معاملاتشون شرعی انجام میدن، اگر مردم اکتفا میکنن در معاملشون در بیان اوصافی که معتبر است در بیع عین قائل. دوستان مثال یادتون نره، بنده یه مکاسب قائلی رو به شما میفروشم، اوصافی میگم مثلا چاپ اینجوریه، جلدش اینجوریه، اما دیگه سالم هست یا سالم نیست نمیگم، کاغذ سیاه داره یا نداره، افسادگی داره یا نداره، اینا رو نمیگم. اکتفا اگر میکنم در اوصافی که معتبر است در غیر صفاتی که مربوط به چی میشه؟ مربوط به عیب میشه. و یه صفاتی که مربوط به عیب میشه، یعنی اگه نباشه عیبه، بله؟ یا یه صفاتی که اگه باشه عیبه، مثلا همین سیاه باشه صفحات کتاب. اگر اکتفا میکنن در غیر این صفت، همانا این اکتفا و این اقتصاد به خاطر بی‌نیازی از این اوصاف به اصالت صحه. لذا اگر بنده شرط سلامتم نکنم، و شما بعد میتونید مکاسب چیکار کنید؟ پس بیارید بگید این مکاسب سالم نیست، نه به خاطر احمال این اوصاف از اندلده. نمیشه این اوصاف رو در نظر نگرید. بله اگر مشتری بگه آقا اصلا من جنس معیوب میخوام، اون هیچ، ولی اگر چیزی گفته نشه شرط صحت باید ملاحظه کرد. خب حالا دوستان نگاه کنید نتیجه گیری، اگر بنا شد شرط صحت هم از شرایطی باشه که حتما باید نقد نظر باشه، اینا دنباله حرف اون آقای دیروزی هستا، میگه پس چرا باید میتونه براءت از عیوب رو اعلان کنه؟ بنویسه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه. دیروز اینو از این براءت از عیوب روش اینه. اگر بگید شرط صحت مد نظر نیست، با این عبارت دیروز امروز ثابت کردیم که مد نظر هست، اما در عین حال آقا علما میگن براءت از عیوب اشکال نداره. حتی دوستان یکی جالب داره که مرد کنم، آخر عیوب هم فرق میکنه، بعضی از عیوبه که اگه در جنس باشه مثلا جنس قیمتش میاد پایین، ولی بعض عیوبه که اگر در جنس نباشه اصلا جنس دیگه، ببخشید اگر در جنس باشه جنس اصلا قیمت نداره. مثل چی؟ یه نفر تخم مرغ بفروشه به یه آقایی، به یه آقا من این تخم مرغ دارم به تو میفروشم، ولی رفت خونه شکستی دیدی فاسد شده، من قبول ندارم، خون داخلشه قبول ندارم. یا یه مش گرده میفروشه، میگه آقا این گرده من نمیدم مغز داره یا نه، اگه پوکم بود من قبول ندارم. خب میدونی گرده پود ارزش نداره. در عین حال علما میگن براءت از عیوبش درسته. یه صاحب گرده ای میگه آقا این گرده من قبول ندارم، بردی خونه حالا هرچی در اومد. البته شهید اول با یه قده از پیرواش اشکال کردن، گفتن اونجایی که هیچ مالیت نداره اگه فاسد در بیاد بایه نمیتونه براءت از عیوب کنه. چون میدونین معناش چیه؟ معناش در واقع اینه که من این گردوها رو به تو میدم، اگه هیچ مالیت هم ندارد من مسئول نباشم. این که نمیشه که بایه جنسی رو بفروشه به مشتری بگه اگه مالیت هم نداره هیچی نگو. اونه هی که از شرایط نده اینه که مالیت داشته باشه، نمیتونه بگه اگه مالیت هم نداره هیچ، توجه میکنی؟ ولی که بعضی اینو قبول ندارن، بعضی میگن نه همین شرط هم درسته. خود شیخ انصاری میفهمد که اگر اینطوره جناب شهید، پس اونجایی هم که قیمت کم میشه اونجا هم بفهمه چی؟ اشکال داره، چون وصف صحت هم بالا گفتیم از اوصافیه که مد نظره. پس خلاصه آقا حرف دیروز و امروز به هم رفتش بیدید، براءت از عیوب اگر جایزه بایه میتواند براءت از عیوب کند و جنس رو به مشتری بده و این بیت درسته، در عین قائدم میتونه به بگه اگر این اوصافی که من گفتم ندارد من مسئول نیستم. تازه در عید که میدونید در عید صحت و سلامت بالاتر از تا این اوصافی که در عین قائد میگن، چون دیرو بستدم معمولا اوصافی که در عین قائد میگن ربطی به صحت و سلامت نداره، چون اگه به صحت و سلامت ربط شده میشه خیاره ای. ما اوصافی رو بحث میکنیم که اگرم نباشد جنس معیوب نیست. مثل این رو بسیم کاغذش اعلا باشه، جلدش نمیدونم کذا باشه، چاپش بلان باشه، اینا اگرم نباشد عیب کتاب نیست. چطور آقا براعت از عیوب برای بایه صحیحه، بیع و باطل نمی کنه، اما براعت از شرایطی که در حدی هم نیست که اگر وجود نداره عیب درست بشه اون اشکال داره نه خیر اشکال نداره؟ خب حالا یه نتیجه گیری بکنیم دوستان، همه این حرفا خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که پس این شرط رو اگر بایه بکنه به گردن مشتری بگذاره مثلا نه فاسد است نه مفسد. عبارت رو نگاه کنید، می فرماین که فهین ازن، بپرسم از شما فهین ازن یعنی چه؟ یعنی حالی که بناشد براعت از عیوب اشکال نداشته باشه، فعضا شرطل براعت من العیوب، اگر در یه جایی براعت از عیوب شرط شد، بایه گفت من مسئول نیستم، کان راجعن الى عدم الاعتداد به وجود تلک الاوصاف و عدمها، در میگردد به این که من اعتنا ندارم. ببینید بایه که میگه من اگه عیبی هم داره پس در نمیدارم، معناش اینه که من اعتنا نمی کنم که این اوصاف باشد یا اوصاف نباشه. به فیر زمان غرر پیش میاد. ببینید دوستان این گونتو نزنه، فیر زمان غرر پس باطله، این گوینده میخواد بگه باطل نیست، میگه اگر اینجا غرر پیش میاد، اگر اینجا بیش صحیحه خب اونجا هم صحیحه، اگه میگه غرره اینجا هم غرره، دنباله حرف طرف دیروز عواصون باشه. خصوصا یه سری جاها خصوصا علا ما حکاه به دروس از ظاهر شیخ و پیروانشه، اونا چی گفتن؟ من جواز اشتراط براعت من العیوب، بخونید فیما لا قیمت لمکسوره، گفتن بایه میتونه براعت از عیوب بکنه نسبت به اجناسی که به جای ما بذارید اجناس، نسبت به اجناسی که شکسته شدهشان قیمت نداره، مثل تخم مرغ و جوزی که فاسد بشن اینجوری، کذاره یعنی اینجوری، چجوری فاسد بشن؟ فاسد بشن اینجوری که هیچ قیمت نمیش باشه، مثلا تخم مرغ گندیده شده باشه، گردو هم کاملا به قول من فلت خالی باشه، هیچی توش نباشه دیگه، و این قیمت نداره دیگه. حیثو ان مرجعه علا ما ذکره هنا فی اشتراط سقوط خیار. ببینید دوستان این حیثه رو بازی توضیح بدم، این آقا میگه که این آقایی که میخواد ثابت کنه شرط براعت نه فاسده نه چی نه مفسد، میگه خب اگر طبق گفته بعضی ها که در عین قاعده میگفتن تر از قرار در میاره، پس در براعت از عیوب هم باید بگیم تر از چی در میاره؟ تر از قرار. حیثو ان مرجعه برگشت این، بپرسن از شما برگشت به چی؟ بله مرجعه رو به چی میزنید؟ به جواز اشتراط براعت، بزنید به جواز برگشت این، یا بزنید به اشتراط براعت، یا به جوازش بدنید یا اشتراط، هر دوش میتونه باشه. برگشته این اشتراط براعت از عیوب طبق آنچه که علما در اینجا گفتن، اینجا کجاست؟ هنا کجاست آقایون؟ خودش پشتش میگه در اشتراط سقوط خیار رویت، این داره آدرس میده، میگه برگشتش به اینه، به اشتراط عدم اعتنا به مالیت نوید. ببینید یک کسی که تخم مرغ میفروشه میگه اگرم فاسد بود یک ریالم نمیارزه، حق نداری پس بیاری. معناش اینه که من تعهد نمی کنم اینا مالیت دارد یا مالیت نداره. و اگر تا این حد جایزه، در عین قائبه جایز نیست. بعد میگه و برگشته این به اینه که من قمم نیست مالیت داشته باشه یا نه. ولذا اعترض علیهم الشهید و اتباعه، شهید اول و پیروانش، در آقایونی که مثل شیخ و شیخ طوسی و اتباعش، بر اونا اعتراض کردن به فساد بی معهاز شرط. با کدوم شرط آقایون؟ شرط براعت از عیوب در اونجایی که اصلا قیمت نداشته باشه. اعتراض کردن که این درست نیست. لاکن مقتضی اعتراضهم، شیخ انصاری میگه مقتضی اعتراض شهید و پیروان شهید اینه که فساد اشتراط براعت از سایر عیوب ولو کان للمعیبه چی؟ اینه. میدونی چرا؟ چون اشکال اونا همه جا میاد. کسی که میگه من تعهد نمی کنم جنس سالم باشه یا نه، معناش اونی که تعهد نمی کنم این مرضایی که من الان دارم بهتون میفروشم میارزه یا نه، صحت داره یا نه. لأن مرجعه برگشت اشتراط براعت به عدم اعتنا به این که نبی صحیح است یا معیب. معیب هم چی؟ به هر عیبی. خب معلومه ولقرر فیه افحش من البی مع عدم الاعتداد به کون النبی القائد متصفا به ای وست امکان. آقای این نیم خطم دقت کنید، این آخر درسته. میگه براعت از عیوب در واقع یعنی عدم اعتنا به این که سالمه یا نه. این قرارش بیشتره تا اونجایی که نبی سالم هست، ولی بایه میگه من تعهد نمی کنم اوصافی که گفتم دارد یا نداره. و قرار در این صورت بپرسم از شما فیه رو به چی میزنید؟ اشتراط براعت از عیوب، به همون اشتراط. قرار در این صورت که براعت از اشتراط براعت از عیوب بکنه، قرار بالاتر هست، یعنی بیشتر هست از اونجایی که بی بکنه و بعدش هم بگه من کار ندارم. عدم اعتداد اونی کار نداشتن دیگه. بگه کار ندارم که نبی قائد متصف به این صفاتی که من گفتم هست یا نی. خب دوستان بپرسم از شما، دیده چند تا وعد نقض کردیم؟ گفتیم اگر براعت از عیوب کنن، ببخشید اگه بگه من این شرایط رو گفتم قول نمیدم حتما در نبی باشه، اگرم نبود تو حق فرض نداشته باش. گفتیم سه تا نظر هست، نه فاسد، هم فاسده هم مفسد. دلیلش رو خوندیم بچه اول. نه فاسده نه مفسد، دلیلش رو خوندیم بچه دوم. بچه سوم، شاید فاسد هست اما مفسد نیست. انشاءالله شنبه ثم برای همین مطلبه. و صلی الله علی محمد و آله.